علاقه دیرین سید حسین اندرزگو به برادرش شهید اندرزگو موجب شد که به رغم بیماری با ما به گفتگوی صمیمانه بنشیند و خاطرات جالبی را از آن شهید بزرگوار بازگو کند.
از خانواده‌تان و از دوران کودکی شهید اندرزگو چه خاطراتی داری؟
پدرمان سید اسدالله اندرزگو بنا بود. بعد چون ورشکسته شد، به خرده فروشی روی آورد. از نظر مالی وضع من خوب نبود. در ظهر رمضان سال 1318 در بازارچه گمرک تهران در میدان شوش پایین خیابان صفاری به دنیا آمد و پدرمان توی گوشش اذان گفت. من 8 سال از او بزرگتر بودم. خیلی بچه شیطانی بود و دائما شلوغ می‌کرد. 7 سالگی رفت به دبستان فرخی، 6 سال درسش را خواند و او را گذاشتیم توی نجاری که کار کند.
درسش چطور بود؟
خیلی خوب بود. بعد از کلاس 6 ابتدایی گفت که میخواهم طلبگی بخوانم. روزها کار میکرد، شبها میرفت مسجد هرندی پیش حاج آقا بروجردی درس فقه و اصول میخواند. بعد از فوت آقای بروجردی هم با برادرش محمد می رفتند پیش آقای حاج میرزا علی اصغر هرندی درس می خواندند. خیلی باهوش بود. ما می خواستیم که او کاسب شود ولی خودش گفت روزها کار می کنم، شبها درس می خوانم.
از کی فهمیدید وارد کارهای سیاسی شده؟
سال 1330، 13 سال بیشتر نداشت که یک روز مادرم گفت حسین، علی نیامده خانه، هرچه میگردیم پیدایش نمیکنیم. یک هفته دنبالش گشتیم و بالاخره او را در دروازه دولت پیدا کردیم. گفتم کجا بودی؟ گفت رفته بودم زیارت امام رضا. گفتم چرا بی اجازه کارت را ول کردی؟ آن روزها توی مغازه چمدانسازی شاگرد بود. دستش را گرفتم تا او را به خانه ببرم. شروع کرد به بلند بلند داد زدن که این چه مملکتی است، این چه زندگی است، این چه شاهی است. توی خیابان بودیم و اوضاع خیلی ناجور بود. گفتم بیا برویم خانه، آنجا هر چه دلت خواست بگو، اینجا که جای حرف زدن نیست. باز دست بر نداشت و فریاد زد این که نشد مملکت، آدم خفه می شود، نمی شود حرف زد. فکر و تجربهش از سنش بسیار بیشتر بود.
در آن سن و سال تا چه حد متأثر از فدائیان اسلام بود؟
مسلماً تحت تأثیر آنها بود. چون که اولاً آنها در آن زمان تنها گروه سیاسی مذهبی موجود بودند و طبیعی بود که جوانان و نوجوانان پرشور به آنها گرایش داشته باشند. ثانیاً فعالیت‌های سید علی در سال‌های بعد به ویژه در بعد مسلحانه به کارهای فدائیان اسلام بسیار نزدیک بود. از شباهت‌های رفتار سید با فدایان اسلام تقید به فتوا بود. می‌دانید که نواب و یارانش در برخوردها مقید بودند که بر اساس فتوای مراجع عمل کنند و علمایی هم مثل آیت الله صدر و آیت الله خانساری از آنها حمایت می‌کردند. سید علی هم در فعالیت‌هایش با علما و مدرسین حوزه هماهنگ بود. به خصوص مقید بود که امام از فعالیت‌های ایشان راضی باشند.
چه خصوصیاتی داشت؟
از همون بچگی عاشق منبر رفتن و روزه خواندن بود. دهه محرم در خانه روزه‌خوانی داشتیم و او درست مثل یک روزه‌خوان می‌رفت منبر و روزه می‌خواند. خیلی باهوش و با استعداد بود. همیشه وقتی روزه اصلی تمام می شد، همسایه ها می آمدند و می گفتند بگویید سید علی برود منبر. از همان بچگی علاقه زیادی به ائمه اطهار داشت. خیلی هم دلرحم و مهربان بود. با همه خوش رفتاری می کرد. از همان نوجوانی شبهای احیا را حتما می گرفت. هر وقت او را می دیدی داشت کتاب می خواند. به کتاب هایی که درباره کربلا نوشته شده بود خیلی علاقه داشت. یک شب می رود به حمامی که در بازاری بود که او در نوجوانی در آن کار می کرد و آنجا خوابش می برد. حمامی متوجه نمی شود که او در حمام است و در حمام را قفل می کند و می رود. با اینکه نوجوان بود اصلا نترسیده بود، در حالی که در آن حمام ها آدمهای بزرگ هم می ترسیدند تنها بمانند.
پس از آنکه ترور منصور صورت گرفت و شهید اندرزگو فراری بود، چگونه از ایشان خبر می گرفتید؟
از موقعی که منصور را زد، برای اینکه شناخته نشود، عینک می زد. وقتی که آمد و خبر داد و رفت، اعلامیه‌ها و رساله و کتاب‌های امام را توی لوله بخاری قایم کردم. شب بعد هم آمده بود منزل، اما من خانه نبودم. بعدها هم آمده بود، ولی ما خانه من را عوض کرده بودیم و نتوانسته بودیم او را پیدا کنیم. و او هم نتوانسته بود ما را پیدا کند. کسی او را نمی دید، ولی او همه را می دید. مثلا من چون در میدان تحت نظر بودم، می آمد و مرا از دور می دید و می رفت. دوستش که نزدیک میدان می ایستاد، بعدها برایم تعریف می کرد که با هم می آمدیم و شما را از دور می دید. می گفت اگر نزدیک بروم، چون داداشم تحت تعقیب است، گرفتار می شود. ساواک مرا چند باری برده بود و بازجویی کرده بود و او نمی خواست درباره این جریانات و موضوعهایی که برای من اتفاق افتاده است دوباره بهانه پیدا کند و مرا بگیرند.
پدر و مادرتان چه می کردند؟
پدرم در سال 49 فوت کرد. سید علی در قم از موضوع خبردار شد و مدتها بود که پدرم را ندیده بود. وقتی پدرم را بردیم که در وادی السلام دفن کنیم، او هم با قیافه‌ای که ما نشناختیم آمده بود سر قبر پدرمان و گریه می کرد. این را بعدها از خانومش شنیدیم. پدرمان اواخر عمرش از شدت ناراحتی برای او حواسش را از دست داده بود. مادرم هم از بس بیتابی و گریه کرد و غصه خورد، بینایش را از دست داد و بالاخره وقتی خبر شهادت او را شنید، از غصه دق کرد.
درباره دستگیری‌های خودتان هم نکاتی را ذکر کنید.
5-6 ماه از ترور منصور گذشته بود که از طرف سازمان امنیت با یک ماشین قرمز آمدند و گفتند حسین اندرزگو؟ گفتم بله بفرمایید. گفتند با شما کار داریم. مرا به سالونی در سازمان امنیت و پیش رئیسشان خطایی و نیکفرد بردند. او خیلی به من تندی کرد و پرسید برادرت کجاست؟ گفتم چه میدانم؟ گفت میگویند تو فرارش دادی. گفتم دروغ میگویند. گفت نخیر، از خانه تو فرار کرده. گفتم این طور نیست. آمد و به من گفت که میخواهم بروم مشهد و رفت. یک آدمی بود به اسم فریدونی که گفت این آدم خوبی است، آزارش ندهید. میرود برادرش را پیدا میکند و به ما خبر میدهد. خیلی زرنگ است و بالاخره او را پیدا میکند. به من مأموریت دادند که بروم مشهد. یک مأمور را هم با من فرستادند. یک هفته در مشهد بودیم. از ترس اینکه کسی گرفتار نشود، با هیچ یک از آشنایان حتی سلام و احوال پرسی هم نمی کردم. بعد از یک هفته برگشتیم و گزارش دادم که هیچ کس را ندیدم. از آن طرف هم برادر دیگرم سید محمد را که 2 سال از شهید بزرگتر بود، فرستادند اصفهان. اما چیزی دستگیرشان نشد. به همین خاطر قرار گذاشتند که در یک شب به خانه 50 نفر از اقوام ما بریزند که اگر سید علی در خانه یکی از آنها مخفی شده باشد، او را دستگیر کنند. یک بار هم ساعت 2 بعد از نصف شب ریختند توی خانه ما. 3 نفر بودند که اسلحه و بیسیم داشتند. آمدند و همه جا را گشتند و بعد با بیسیم به مرکز خودشان گزارش دادند که ما چیزی ندیدیم. منزل بقیه برادرها را هم به همین ترتیب گشتند و به نتیجه نرسیدند. بعدها فهمیدیم نیکتب یک واحد 50 قسمتی درست کرده بود که در هر قسمت چند نفر و هر چند نفر در یک خانه از آن خانه ها ریخته بودند، اما چون چیزی دستگیرشان نشده بود، موقتاً دست از سرمان برداشتند. بعدها یک بار هم نیکتب و خطایی از ساواک آمدند میدان و مرا بردند که نگه دارند و به این امید که برادرم بیاید و خودش را معرفی کند.
ظاهراً قبر بسیاری از مبارزان از جمله شهید اندرزگو بی‌نام و نشان بوده است. چگونه آن را پیدا کردید؟
تهرانی شکنجه‌گر ساواک آدرس قبر را داد. قطعه 39 ردیف 72 قبر 5 رفتیم و قبر را پیدا کردیم و سنگ انداختیم و عکسش را بالای سرش زدیم.